وقتی می نوشم می نوشم و وقتی می رقصم می رقصم. هیچ چیز مهمتر از این نیست که در لذت بردن از زندگی و رهایی حرفه‌ای باشی. لحظه های اوج سختی و رنج، اونجایی که فکر می کنی همه چیز تموم شده، دو انتخاب داری. یا تموم می شی یا تمومش می کنی، بلند می شی و حرفت می شه لذت بردن.
بلش می‌دارم زرف می‌کنم اینا رو.
سلام.
بریم. فقط یه تست من زدم.
یک.
تو یه ذره عقب بزن.
ببخشید من یک نمی‌تونم بگم، فقط 13 می‌تونم. اگه 13 کمکی بهت می‌کنه.
نخوری بهمون الان دوباره.
13.
چی نخورم؟
اینجوری بودن. سلام، بعد از مدت‌ها، بیش از 7-8 ماه غیبت، دوباره ما برگشتیم، من، کسرا و زکی. البته بعد زکی رو اول می‌گفتم.
آخیش.
چرا آم بزرگترینی؟
خانم
قربون شما.
هیچی دیگه.
حالتون چطوره؟
من خیلی خوشحالم راستش. امروز مهمونه مورد علاقه منو داریم. آره، نیشم بازه، بسته نمیشه.
خیلی
من دبل خوشحالم دیگه. همین که دوباره برگشتیم خیلی دلم تشته بود. و اینکه خوب برگشتیم و مهمون جذاب.
آره، یه مهمون جذاب امروز داریم که من میخوام که زکیه معرفیش کنه.
بحبه.
چون گفتی خیلی خوشحالم، با همون خوشحالی معرفی کن. بعدش هم تو چیز کن دیگه. تو
من میرم از اول.
نه، دو برابر برو دیگه.
آره دیگه،
خوشحالم.
قبل از اینکه شروع کنیم به ضبط، من به بچه‌ها گفتم الان که نشستین دارین حرف میزنین، برنامه‌ریزی نمی‌کنین، شروع اپیزود باید با چی؟ اگه ضبط کنیم بگید که زکیه بعد تو شروع کنی.
میدونی که من هر چی بهم بگی نکن همون کارو میکنم.
بخوای من برم؟
من پیشنهاد دیگه‌ای دارم. به جای اینکه معرفی کنیم، با یه تیکه از صداشون بریم.
بریم.
بیچاره کسی که زر ندارد و از معدن زر خبر ندارد، بیچاره دلی که مان بی تو، تو تیز بلی شکر ندارد، دارد هنر و هزار دولت، افسوس کن دیگر ندارد، میگوید دست جام بخشش، ما بدهیمش اگر ندارد، چه کنم بی تو،
آقا. قضیه برمیگرده به یک سال واقعا فکر کنم گذشته که یک شب من با دوستم محبوبه، اون شب با شما با زکیه رفته بودیم خانه دوست که خوشحال.
یه جوری گفتی شبیه ما پارسال دست جمعی
رفته بودیم زیارت. آره، اولا خیلی خوشحالم که خانه دوست دوباره باز شد، امیدوارم که پر از اجرای خوب باشه. اون شب من به محبوبه گفتم که آره محبوبه، من خیلی دوست دارم یه اپیزود داشته باشیم، مهمونمون ایشون باشه. گفت بعد محبوبه تو دیدی دیگه چقدر با اون صدای عجیب غریب و دوست داشتنی، گفت اوکی بابا این شماره و اینا، که بهش اومدم با هم صحبت کردیم و هفته بعدش یه روز آپارتمان همو دیدیم و قرار شد ضبط کنیم که رفت و گذشت و یک سال گذشت. و
چرا یه سال گذشته؟
7-8 ماه که خب
نه، اون 7-8 ماه که چی؟
نه خب ایشون اصلا تهران نبودن.
ایشون آره، ایشون قرار بود یه سفر برن برگردن، که تا برگردن ما رفته بودیم.
خب خانم زکیه مهمون معرفی کنیم.
بله.
آره، یه تعلیقی که میدونه من هیچ وقت دوست نداشتم. 20 دقیقه گذشته ما روز اسم مهمون رو نگفتیم.
بذار خودم شروع.
بعد کابر گنده نوشته محمد
لاری. کسرو رو دلیت کن.
آره اصلا معرفی نمی کنم، چون کابر خورده مهمون که.
اونا میدونن کیه. ما داریم اینا بحث میکنیم.
باشه، خصوصیات که نمیدونن اینا.
ببینید، من به عنوان آدمی که معروفه عاشق بوشهریاست، 10 اپیزود پادکستمون ضبط شده تا حالا مهمون بوشهری نداشته، این اصلا عجیبه. بنابراین اپیزود 10 این بچه های 11
نمیدونم
9
انقدر دیر اومدیم که خودمون نمیدونیم.
تعدادش مهمه مگه؟
من راجع به این ماجرای بوشهری ها صحبت دارم، ولی هی منتظرم.
خلاصه اومدیم که گفتم بوشهری ها، یه چیزی بگم، یه ضرب المثل بوشهری به کار ببرم، چون خودمون هی داریم سوتی میدیم، خودمون داریم خودمون کاور میکنیم. بعد این ضرب المثل افتادم، میگن که
کنسل گویا.
نه، صبر کن. میگن چاره آشنای دیت نمیکنی سیش بوگو آموجونی
مهمون از دست رفت.
حالا حکایت
کاش تصویرشو داشتیم.
چه ترجمه کنیم داریم.
ببین دی
من فقط یه سی
من ترجمه میکنم.
آفرین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وارد پادکست شدیم.
اسم مهمون رو بگیم دیگه.
بله محمد لاریان عزیز.
محمد سلام. خب منم سلام میکنم. خوشحالم که اینجام و خوشحالم که حرف میزنیم با هم دیگه و خوشحالترم که قراره گفتگو کنیم و نه پرسش و پاسخ فقط. ضرب المثل اصلا ضرب المثل مورد علاقمه.
خدا بشه
یه بار بگو چی بود؟
یه چاره آشنایی دیت نمی کنی سیش بگو آمو جونی. یعنی ما توی بوشهر به کسی که مثلا چجوری میشه گفت که قابل پخش باشه
میگن عموی سوباسا.
آره مثلا به عمو سوباسا میگن آشنا، میدونی؟ یعنی اسمش آشناست و میگن آشنای دیی یعنی آشنای مادر. یعنی میگه چاره کسی که عموی سوباسات نمی کنی اگه چارهش نمی کنی بهش بگو آمو جونی. میگه بهش بگو آمو که
حالا ما از اول اپیزود تا حالا هی داشت نمیدونم چقدرشو خواهید چنید چقدرشو احسان در میاره ولی ما هی داریم چاره آشنای دیم.
بحث بوشهر شد. ما خب توی یک سال و دو ساله بوشهر زیاد میایم. دوست
من تا حالا بوشهر نره.
آره باید بیاد دیگه. نمیگه آره من رو زکی البته بیشتر از من بوشهر اومدیم اونجا کلی دوست داریم رفیق داریم. یه تیکه کلمه واسه بوشهر یا ساختیم. ما میگیم آقا بوشهری ها خیلی گردن نگیرن.
نه میگیم کاملش اینه. نه. میگیم بوشهری ها دلبرن و گردن نگیر.
آره
گردن نگیر یعنی چی؟
ببین تو روابط
نمیپذیرن مسئولیت تو. همون آره. همون سوباسا میشه.
تا حدودی بله. در روابط شخصی که کلان گردن نمیگیرن ما عمو سوباسای اجتماعی هم دیگه هستیم و داریم داشتیم مورد ها. آره چند مورد هم این که میگه تا حالا نشده که مهمون بوشهری داشته باشیم قول زیاد داشتیم هنوز نشده. یعنی گفتن میایم نیومدن هنوز.
قبول داریم یعنی اینطوریه
میاد دیگه انشالله یه روزی انشالله یه روزی با ایشون هم ضبط میکنیم. قبول
نه
گردن
ما بوشهری داستان دیگه داریم وحشتناکتر از اینه.
یا بسم الله
وحشتناکیش اینه که نمیتونیم بگیم نه. شما نه از هیچ بوشهری نمیشنوی. به خاطر همین همیشه در حال قول اشتباه دادنیم. یعنی همیشه مثلا تو بهم زنگ بزن الان بگو فردا بریم با لباس خرگوش داره یه رستوران. میگم ببین باشه ولی حالا اوکی با هم گپ میزنیم راجبش. میدونی چی میگم؟ ما اصلا کلا نه نداریم و این نه فقط توی الان بلکه از قدیم تا الان هم بوده. یعنی شما مثلا نگاه میکنیم میبینی هیچ سازی تو بوشهر نیست که بگیم خاص مال خود بوشهره. میدونی همیشه گفتن بیا با یه سازی میزنه گفته آره. میدونی چی میگم؟ یعنی دمام از یه جای دیگه اومده، نمیدونم نه از یه جای دیگه اومده، انبونه از یه جای دیگه اومده، دایره از یه جای. میدونی چی میگم؟
آره.
اینقدر پذیرش بالاست تا همه میگن باشه اوکیه اینا و بیشترم گردن باریم. گردن بار که احتمالا میدونی این چی دیگه.
خب من قانع شدم و تایید میکنم
اصولت عاقبتش خوبه یا بد این مهمه.
اصولا بد آره عموما بد. عاقبتش خوب نیست. چون من خودم صادقانه بهت بگم من خودم تو زندگیم پر از قولایی هم که بهش انجام یعنی انجامشون ندادم. صادقانه
این جالب شد.
آره. کلی قول دادم تو زندگیم که انجامش ندادم.
حالا پشیمونی یا نیستی؟
که اینجا
پشیمونم نشستم. که قول دادم.
آها. نفکم پشیمونی که اینجا نشستم.
مثلا کاش اون کارا رو کرده بودم.
آره.
یا نکرده بودم.
یا معمولا اصلا کلا به عاقبت قضیه فکر نمی کنیم. حالا اینو دارم میگم حالا بوشهری هم میزن سرم. نه
میخواستم اینو بگم خیلی یهو الان بچهای بوشهر
نه این از عشق و علاقه زیاد به بوشهر
نه واقعا خوشقلبیه. یعنی چیزی که دارم میگم خیلی چیز مسئله خوشقلبیه. اصلا این چیز جالبی براتون تعریف کنم. من پسرمو اومده بود بوشهر بعد رفته بودیم خیلی بعد از مدت ها اومده بود بوشهر رفته بودیم چیز رفتیم یه رستوران که غذا بگیریم بیرون برو اینا بعد من تا پامو گذاشتم داخل شروع کردم شوخی کردن. شوخیه که مثلا بعد 10 سال هم دیگه رو بشناسی اینا. شوخی و اونم شوخی جواب داد و غذا رو با شوخی داد و اینا. اومدیم بیرون پسرمون میگفت که چه باحال میشناختین هم دیگه رو؟ نه گفتم نه. گفت ها یعنی چی؟ گفتم آخه اوکیه اصلا من نمیفهمیدم راجع به چی داره صحبت میکنه. میخوام بگم که اصلا خیلی ریلکس تر از اینجور چیزه. مثلا من بعضی وقتا حالا دوستان بهم میگن چرا میگی آره الان؟ میگم خب چرا نگم آره؟ میگه خب الان این آره ای که گفتی یه مسئولیتی داره. میگم اه من بهش فکر نکردم. معمولا به تهش فکر نمی کنیم. این خیلی عاشق این جمله های خیامیم دیگه. این نقد بگیره دست از آن نسیه بداره. همه چیز همین الان الان انجام شد.
خانم زکیه شما که میتونستید این قولای اومدن رو زودتر بگیرید چرا نگرفتید؟
به خدا که خودم لحظه شماری کردم.
بعد یه سال کلن تو بوشهر آدم های راحت تری هستین. یعنی تازه الان من معتقدم اگر همین جمعیت، همین چهار نفرمون که داریم با هم گپ میزنیم بوشهر بودیم، از این هم به قول آقای عبدیپور منبسط‌تر بودی. درست میگم؟
آره، هیچ انسانی در دنیا به نظرم راحت تر از یک بوشهری نیست مگر دو بوشهری. وقتی که دوتا بوشهری کنار، یعنی اگر الان که من اینجا نشستم یه بوشهری دیگه کنارم بود، جفتمون یه جوری
آتیش
اصلا
میزدیم.
مجلس رو دست میگرفتیم که اصلا شما فرصت نمیکردین حرف بزنیم. منظورم چیز دیگه، منظورم اینه که چون طنزای همدیگه رو، شوخیای همدیگه رو میفهمیم. مثلا چیزی که الان زکیه گفت، مثلا اگر یکی از دوستام گفته بود میگفتم شیت اینو از کجا آوردی؟ میدونی چی میگم؟ و وارد یه گفتگوی دیگه میشدیم. میگم که آره، بوشهری ها کنار همدیگه خیلی راحت و
خیلی هم جوک درون سازمانی دارین. ترجمه اینساید جوک میشه درون سازمانی.
ببین من الان تو خونم یه سری مهمون بوشهریه، من هست در فصول مختلف
اصولا یا زکیه خونه بوشهری هاست دوستامو یا بوشهری ها خونه زکیه.
بعد داشتیم دیشب اتفاقا با یک بچه ها که از بوشهر اومده درباره این صحبت میکنیم. گفتم این ما تو تهران تعریف میکنیم، میگیم تهران تو سوار اسنپ که میشی آقا مثلا راننده، یا وقتی در میبندی میگی سلام، یا جواب سلامتو میده یا حتی ممکنه جواب سلامم نده. در بهترین حالتش اینه که وقتی میشینی تو ماشینش میگی مثلا خانم شادلو که چک کنه ببینه مسافر رو درست سوار کرده، تمومه دیگه، میرسی مقصد. حالا تو بوشهر سوار اسنپ میشی، من نشستم تو اسنپ، اسنپ گفت زکیه ها، گفتم ها، کجا داری میری آمو؟ گفتم که مهمونی. مهمونی
اینجا اونجا یکی هدفون رو باید دراری بذاری تو جعبش دیگه، چون اصلا دیگه نمیشه
اصلا تو بوشه
هدفون نداری.
هدفون چیه؟ چون تو داری میدوی مثلا دمون سایر رفتی مثلا پیش مشاور، مشاورت گفته برو بدو تنها، اصلا امکان وجود نداره. اصلا متدهای روان شناختی روان مثلا درمانگر تو بوشهر جا نمیفته، نمیتونی اون کارو بکنی.
اصلا فکر کنم بوشهر رو داری منزوی نداره کلا.
نه ولی در اون گره واقعا زیاد
ولی آدم غمگین هم زیاد داره.
خیلی
متاسفم.
راست شو بخوام بگم خیلی زیاد.
چی شد یهو چرا جو عوض شد؟
خب یه واقعیت
یهو عقله افتادیم پایین
آدم. ولی همونا رو آدم میبینه
خاموش شدیم یهو.
آره چرا محمد یه جوری گفت خیلی، یا یه جوری نگاه کرد که
آره آخه غمگین خیلی زیاد داره بوشهر.
ولی در این حال هم خوشحالن، یعنی اینجوریه. آره
نگاه کنین، این اون خوشحالیه با غمگین بودن اصلا در تضاد.
نه میدونم، ولی آره. همه خوشحالن ولی از درون هم خیلی ها هم غمگین.
آره خیلی زیاد.
مثلا کوبا احتمالاً یه چیزی اونجوری، همه در یه
آره چهره هاشونه که نگاه میکنی غم میخوره به تو ولی همشون دارن میخندن. میدونین چی میگم؟ باز اینم برمیگره به همون داستانی که اولش داشتیم صحبت میکردیم. مثلا بهش میگیم آقا تو فلان غمو داری الان چرا خوشحالی؟ میدونین خیلی به دیگری فکر میکنن بوشهری ها. اصلا من یه چیز باحالی براتون تعریف کنم. من یه مشکلی برام پیش اومد، بعد حالا مثل همه آدم ها تصمیم گرفتم برم مشاور و اینا. بعد مشاوره چیز باحالی بهم گفت، گفت اصلا بخشنامه اومده که بوشهر باید روی این کار بشه که بیشتر از این که به دیگران اهمیت بدن به خودشون اهمیت بدن. آدم ها بتونن حقشون رو بگیرن.
قشنگه که،
خیلی جالبه.
ولی نه
آره نه نه اصلا چیز
ولی به قیمت از دست رفتن خودشونه.
آره من اینو دارم میگم، میگم حرفی که داشتیم میزدیم اول اینو بچسبونیم به اون، میگفت که اینجوریه که بوشهری ها دیگه انقدر حق رو به دیگران میدن که گاهی وقتا یادشون میره که حقی دارن.
بعد میدونی چه اتفاقی میفته؟ حالا در ادامه گفتگویی که گفتم دیشب با یکی از دوستانم میکردم، یه جایی بهش گفتم ببین فلانی، حالا مثلا دوست رفیق اینا یه جایی از تا یه مرحله از زندگی با تو همراه میشن، یه جایی هم جدا میشن، اوکی یه مسئله نیست. یه جمله خیلی عجیب بهم گفت، گفت ببین بوشهر شهر کوچیکیه، ما مگه چند نفر آدمیم دور هم که اگه همدیگرم نداشته باشیم بعد دیگه چی داریم برای زندگی کردن؟ بعد اصلا روابط تو بوشهر روابط انسانیه، تو رابطه با هیچ نمیخوام بگم مدیا، یعنی آلترناتیو دیگه‌ای برای خوشحال بودن غیر از انسان وجود نداره، و وقتی که اون روابط انسانی یه جایی خدشه دار میشه آدم ها فرو میریزن.
آره محمد بخوای میخواستم بگم چیزی که میخواستم
میخواستم بگم تفریحمون اینه که بشینیم کنار هم دیگه، هیچ تفریح دیگه ای نداریم.
موسیقی چی؟
موسیقی تفریح نیست
اونم. آها
ابزار دور هم بودن.
آره بذار یه چیز راجع به موسیقی بهت بگم. چه موسیقی چه هر هنر دیگه ای که راجبش داریم صحبت میکنیم، مثلا میفهمم چی میگی، آدما جمع میشن خیام میزنن، ولی یه نگاه توریستی الان دیگه داره، یعنی خیامی میزنن برای توریستا. کسی خیام، من با دوستام جمع نمیشیم خیام بزنیم.
آره خوشحالم نمیشن خیلی.
نه یعنی اصلا چرا من میرم اونجا که برای توریستا دارم میزنن خودمو تو گل میپل کنم، ولی آره ولی میخوام بهت بگم که نه، هیچ کدوم از اینا هیچ اتفاقی براش نمیفته تو بوشهر. اونا هستن، ما هستیم، خیابون هست، موتور هست و داریم زندگیمونو میکنیم. یعنی هیچ چیز در کنار دیگری نیست، یعنی به جز یه سری چیزا که
خواهش میکنم
شما قبل از ضبط داشتی میگفتید تو بوشهر زیاد.
لیورپول
بله بله
لیورپول سه ایش عقبه.
آره
سه ایش عقبه. نه هیچی. یه چیز دیگر رو میخواستم بگم، قبل از ضبط داشتیم با هم دو تایی صحبت میکردیم، بحث گروه بودن و اون جمعیته بود. فکر کنم بوشهر این زندگی جمعیه رو خیلی عجیب غریب داره، درست میگم؟
مگه راه دیگه ای داره؟ راه دیگه ای نداره. یعنی تو لحظه‌ای که تصمیم بگیری از یک اجتماعی جدا بشی توی باید بوشهر رو ترک کنی، چون تقریبا امکان نداره. ببین من بارها این کار کردم تو بوشهر، یعنی بارها تصمیم گرفتم با یه سری آدم ها دیگه ارتباط نداشته باشم، با یه سری آدم ها فلان. بله که سالی 5 بار هم دیگه رو میبینیم، ولی اون سالی 5 بار شما اگر از بیرون صحنه رو ببینین فکر میکنین که ما خیلی رفیقیم با هم دیگه، چون دست میدیم، ماچ میکنیم هم دیگه رو، چه خبر، چطوری، کجا بیدیم،
چطوری مرد.
اصلا میخوام بهت بگم که راه دیگه وجود نداره. اگر بخوای اون اجتماع رو بذاری کنار بیرونش وایسی، باید از بوشهر بیای بیرون، تنها راهت اینه. تازه اون موقع هم باید خیلی مرد باشی که
ها میخواستم به همین برسم
پاسفت وایسی
که محمد لاریانی که داره این مختصات و جغرافیا و خصوصیات خودش رو تقریبا به ما میگه، وقتی میاد تهران چه حالی داره. واقعا این بهش فکر میکنم من، که من آخه خودم یادمی هم که خیلی اینجوری هم زندگی جمعی و صبح تا شب این ور باشم اون ور باشم تو جمع باشم، تو همین تهران تنها میمونم یه حالی میشم. دارم فکر میکنم اگه از اون جغرافیا بیام توی این تهرانی که به نظر من واقعا شهر افسردهیه، خیلی به صورت کلیشه همون شهر دود زده پر از ترافیک آدم های فلان، تو میای اینجا چه حسی داری واقعا؟
من میتونم این سوال ازت بکنم، تو همیشه تهران بودی، یعنی
بله
تهران دنیا.
آره.
خب تو اصلا نمیدونی شهر بدون دود و بدون ترافیک یعنی چی؟ ببخشید.
آره دقیقاً.
من وقتی از اونجا میام نمیفهمم چرا باید 1 ساعت و نیم طول بکشه. 1 ساعت و نیم میرم شیراز، میدونی؟ 1 ساعت و نیم شهر عوض میکنم. میدونی منظورم چیه؟
آره.
نمیفهمم. من عروس ساعت 5 حرکت کردم، 7 و نیم رسیدم آپارتمان. چرا؟ میدونی چی میگم؟
آره.
و مثلا آدمی که باش قرار داشتم 20 بار بهش زنگ زدم، من معذرت میخوام ازت، من معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم ازت، ببخشید فلان. میدونی چی میگم؟ اصلا من نمیفهمم تهرانو، ولی ناگفته نماند. تهران به نظرم من اینجوری عمل میکنم تو تهران. تهران فوری میام کلونی خودمو پیدا میکنم، تو کلونی خودم زیست میکنم، کاری با آدمای دیگه هم ندارم، چون فرصت نمیکنم کاری با آدمای دیگه داشته باشم.
ولی متاسفانه حالا ما همیشه بوشهری ها میزبان های معروف هن، به اینکه میزبان های خیلی خوبی هن. ما هر بار که میریم بوشهر اون گروه دوستی که وجود داره انگار که مثلا اینا از اساس و پایه هیچ شغلی ندارن، هیچ کاری ندارن. صبح که چشمونو باز کنیم پیشمونن، شب دونه دونه میرن خونه هاشون، نصف شب میرن خونه هاشون و انگار که زندگیشون تعطیله. ببین من وقتی واقعا یه بوشهری میاد و مهمانمه همش ناراحت اینم که آیا اون میتونه درک کنه که ما اینجا در از 6 صبح چش باز میکنیم داریم میدویم تا مثلا 10 شب اگه برسیم خونه بخوابیم و واقعا فرصت و فراغتی وجود نداره تو تهران برای این.
خبر خوبم برات اینه که اون میفهمه. میدونی چرا؟ چون اون از قبل از اینکه تو بری از تهران بوشهر به این فکر کرده که تو از یه شهری داری میای که هر روز گرفتار بودی، اینجا که میای باید بهت خوش بگذره، پس من حتی اگر کار داشته باشم 3 روز مرخصی میگیرم، مثل تو که 3 روز مرخصی گرفتی اومدی بوشهر و میریم با هم اشغال میکنیم. و این اتفاقی که نه تنها برای بزرگوارانی که شما رفتیم پیشش، بلکه مثلا من هنرجو دارم کلی بوشهر، بعد به این فکر میکنم وقتی مهمون میاد خونم میرم سر کلاس بسیار عذاب وجدان دارم،
بخشنامه و در... نظرم کار میکنم.
آره و در صورتی که اصلا عذاب وجدان نداره، اونا هم صد بارم عذرخواهی میکنم، اونا هم میگن بابا اوکیه، ما هم رفتیم کنار دریا حال کردیم، اوکیه کاملا. میدونی و این ناخودآگاه دیگه.
بریم یه آهنگ بشنویم، چی گوش بدیم؟
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
بمونی.
عزیزم بان داری یا بان داری کی میروی تو به هر گل میرسی خو دل میبری تو مهم دم تو تو گل نرگسی مشاب
حالا الان راجع به بوشهر صحبت کردیم، اینه این گوگل مپ که آدم هی زوم میکنه زوم میکنه، اینقدر زوم میکنیم تا میرسیم به محمد لاریان
وسط بوشهر.
آره. و الان داشتیم صحبتشو میکردیم یه ذره قبلتر که آدم ها یه قصه دارن که اون قصه میتونه یه زندگی رو واقعا خلاصه توش تعریف کرد، اون تجربه رو. کلمه هم تموم شدیو
از تو بعیده.
آره یهو سوختم، کیبوردم سوخت. من
امروز زیاد تایپ کردیم
خیلی. آره اون اگه بگن خودتو با یه قصه تعریف کن، اینجوری بذار اصلا بپرسمش، اون قصه چی میتونه باشه؟
او سرتون سر نمیره؟
نه
هرگز
اصلا.
هر وقت دوست داشتین میتونین قطعش کنین، ازم سوال بپرسین. من همیشه یه چیزی برام عجیبه تو زندگیم. اول اینو بهتون بگم که من خب خواننده‌ام، ترانه‌سرا، خواننده، آهنگساز. از این سه تا اسمی که دارم بهتون میگم تصور غالب آدم ها اینه. من الان بهتون میگم، از شما سه نفر میپرسم، یه خواننده خونه شو تصور کنین، عجب خونه بوده احتمالا. یا آهنگساز استدیو شو تصور کنین، عجب استدیویه. و یه ترانه سرا. دفتر کارشو تصور کنین، عجب دفتر کاریه، در صورتی که هیچ کدوم از اینا نیست. و این عجیبه که من بخوام اینو برای آدم ها توضیح بدم که بگم که نه من، بلکه فکر کنم هیچ کس تا به یک نقطه ای نمیتونه اون کارا رو انجام بده، چه بسا که اون نقطه ممکنه اینقدر دور باشه که بهش فکرم نکنیم. ولی میخوام یه نکته جالبه بگم، میخوام بگم از این منظر هیچ کس تا حالا فکر نکنم نگاه کرده باشه قضیه رو. من یه چیز عجیبی تو زندگیم هست، نمیدونم محلم کجاست، نمیدونم کجا دنیا میام، نمیدونم وقتی تو بوشهر ازم میپرسن بچه کجایی، بچه کدوم محله ای، نمیدونم بعد چی جواب بدم. چرا؟ چون ما اجاره نشین بودیم، چون ما هیچ 2 سالی یه جا نبودیم و این خیلی عجیبه. حالا من یادمه بابام بهم گفته بود، یعنی که وقتی دنیا میام تو خونه عموی مادرم یه درخت توت میکارن که با من بزرگ شه. خب منم کلی از اون توت خوردم و توت 12 سالگیم نبود. یعنی اگر یک چیزی رو بخوام داشته باشم از یک هویتی که حداقل خودم برم دست بکشم بهش یا از میوه هویتم بخورم، درخته بود که درختم 10-12 سالگیم بریدنش و اونجا خونه ساختم. و الان بعد از گذشت حالا 27-28 سال که عمر گرفتم، دارم این فکر میکنم که هویتم چیه، من بچه کجام. من بابام آبادانیه، مامانم آبادانیه، ولی خب بعد بگیم اهل گسبه است، گسبه یک جای کنار آبادان بوده که الان هم فقط چند تا نخل ازش مونده. و خواهرم مثلا توی یه شهری به اسم دایر به دنیا اومده چون بابام اونجا کار میکرده، بعد من توی دواس به دنیا اومدم تو بوشهر، بعد دواس بعد رفتیم یه جد. میدونین چی میگم؟ اینجوری بهتون بگم که هیچ وقت دوستای ثابتی هم حتی نذاشتم. یعنی من الان که پیش شما نشستم دوستی رو ند، مثلا میگم حالا البته که ممکنه هممون نداشته باشیم، هیچ کدوم نداشته باشیم، ولی برای من خیلی چیز عجیبیه، هیچ دوستی ندارم که قدمتش بیشتر از 10 سال باشه. و 10 سال از کی شروع میشه؟ دقیقا از زمانی که رفتم وارد وادی هنر و اینا شدم، یعنی رفتم تئاتر رو شروع کردم و اینا. ولی الان میخوام یه چیز بامزه بهتون بگم، چی شد که تئاتر اصلا شروع کردم و خیلی عجیبه.
تا نوشتم گفتیش.
آره، چی شد که اصلا رفتم تو وادی هنر؟ ببینید چیزی که دارم میگم الان، دارم میگم ممکنه 1 ساعت دیگه پشیمون شم که تعریفشون کردم، چون که اینا اصلا چیزایی نیستن که آدم ها معمولا دوست داشته باشن همه بدونن.
همه تو پادکست ما همین دیالوگ.
آره، ولی من خب از این بچه ها بودم که دوست داشتم همه کار رو انجام بدم، یعنی دوست داشتم تکواندو رو برم، دوست داشتم جیمناستیک رو برم، دوست داشتم فوتبال رو برم، عاشق فوتبال بودم، صبح تا شب فوتبال و اینا. صادقانه بهتون بگم از بچگی دوست داشتم دیده شم، عاشق دیده شدن بودم. یعنی اصلا شاید بعضی وقتا دارم به این فکر میکنم که هیچ وقت به این فکر نکردم که تو چه رشته موفق شم. هر رشته‌ای که میشد در آن دیده شد رو انتخاب میکردم. به خاطر همین ژیمناستیک رو گذاشتم کنار،
چون نمیشد توش دیده
شد. توش دیده شد.
دائم تو حرکت آدم.
آره، تکواندو رو گذاشتم کنار چون لگد وحشتناک خوردم. و فوتبال رو بغل کردم. فوتبال رو بغل کردم، انقدر رفتم جلو. و همین الانم هم بذار اسم 2 نفر رو بیارم، اسم 1 نفر رو بذاریم بیارم. چرا گفتم 2 نفر؟
اون یه نفری که اسمشو تو کنسرت نیاوردی.
حالا نمیاره. خب اینو گفتی،
حالا اسمشو بیار بعد.
آره حتما. آها فهمیدم. آره آره
خودشه.
اسم یه نفر بیارم که مربی فوتبالم بود، ولید سفری. ولید سفری یه مدت دروازه‌بان تیم ملی ایران هم بوده و اصلا همون فکر کنم استرالیایی که هممون خاطره داریم ازش، ولید سفری توی اردو بوده چون آقای عابدزاده مصدوم بوده اگه اشتباه نکنم قبل از اون بازی، و ایشون جز 3 تا دروازه‌بانی بوده که بعد از آقای عابدزاده بهشون فکر میکردن و اینا که اونجا خط میخوره. میخوام بهتون بگم انقدر چیز تو زندگیم از این آدم یاد گرفتم که از هیچ استاد هنری یاد نگرفتم اینا. یعنی اگه الان چیزایی رو دارم تو زندگیم بهتون بگم، حتی درست حمام کردن رو من از ولید سفری یاد گرفتم که بعد از فوتبال چجوری باید حمام کرد، و خیلی مدیونشم واقعا، همیشه هم بهش زنگ میزنم و با هم حرف میزنیم. اینجوری بهتون بگم که من توی مدرسه فوتبال بازی کردم و دبیر ورزشمون بهم گفت تو بیا اینجا. میخوام بهتون بگم دیده شدن چجوری جذبم میکرد. عاشق این بودم که یه کاری کنم که مربی ورزشمون بگه بیا اینجا. من تنها کلاس سومی بودم که توی مسابقات فوتبال بود و کاپیتانم بودم از قضا، چون چهارم و پنجم انتخاب میکرد. بعد اون گفت که بیا شیلات، اون کارمند شیلات هم بود، گفت بیا شیلات فردا. رفتم شیلات و فهمیدم که اونجا فوتبال و ایناست. بهم گفت لباس عوض کن برو تو زمین. رفتم تو زمین و آقای ارشاد فامیلشون بود. بعد رفتم بازی کردم و اینا. اونجا شروع شد که فهمیدم آره فوتبال اصلا چیز باحالیه برام. و رفتم و فوتبال بازی کردم. شیلات منهدم شد، رفتم استقلال بوشهر رو چون ولید سفری گفت بیا اونجا. گذشت، زیر 13 ساله های بوشهر منتخب داشت، من رفتم یعنی جز منتخب.
پستت چی بود؟
دفاع راست. متاسفانه همین الانم میرم بازی میکنم، نمیدونم چرا دفاع راست میذارن و از این پست متنفر بود.
توپ رد میشه آدم رد نمیشه، درست میگم.
و من اصلا این کارو نبودم. من همش دوست داشتم تکنیکی کار کنم و اینا. هر روزم بعد از بازی فوش میداد بهم، میگه بابا اصلا جای تو اون نیست، میفهمم میخوای چی کار کنی، نباید اون کار. و آره بعد رفتیم و اینجا، از اینجا قصه شروع میشه که میدونین که چرا سکوت میکنم، من فکر میکنم بگم و نگم اینا. از اینجا قصه شروع میشه که تیم ملی اومد، استعدادیا به تیم ملی زیر 13 سال اومد، میرفت هر شهر هر استان منتخبو میدید، یه لیست مثلا 10 نفره میداد، این 10 نفره رو مثلا یه روز دیگه توی 5 روز مثلا تست میزدن و انتخاب میکردن از توش. من توی لیست 10 نفره بودم و اصلا خدا رو بنده نبودم اون موقع. یه چیز باحالی پرانتز باز بهتون بگم که جوراب نمیتونستم بخرم چون پول نداشتیم. آره به هر بدبختی بود یه کاری میکردیم، ولی میخوام بهتون بگم که خودم هم اینجوری بودم که مثلا نمیگفتم به خانواده که مثلا جوراب که توی چیزی نیافتیم. خیلی دوره سختی بود. یه اتفاقی این وسط افتاد که راجب اون حرف نمیزنم، یه اتفاقی این وسط افتاد که وارد یه دوره افسردگی شده. یعنی تو خونه میخوابیدم، اصلا از خونه بیرون نمیومدم، فوتبال رو رها کردم، همه چیز رو رها کردم، اضافه وزن رو بردم و ایدئال بود، هم بدنم ایدئال بود هم وزنم ایدئال بود، همه چی عالی، تازه فیکس شده بودم، یعنی دیگه نگران این نبودم. کولمو برمی‌داشتم میرفتم سر بازی، مثلا تابلو رو نمیخوندم که تو لیست هستم یا نه، عوض میکردم میرفتم تو زمین، اینقدر اعتماد به نفس داشتم. گذاشتم کنار، حالا از فوتبال هی زنگ میزدم بابا تو رو خدا تو استعداد داری فلان، بهش بگیم بیاد، حالا نمیشد دیگه. یعنی اصلا روانم جوری نبود، هیچ آدمی رو نمیتونستم ببینم، خانواده من نمیتونستم ببینم اون موقع، یعنی به سختی خانواده من میدیدم.
چه سنی بودیم؟
سن فکر کنم همین 13 یا 14 بود، 12 سالم.
خیلی عجیبه این حجم از افسردگی برای یه نوجوان.
آره حالا دیگه ورود نکنیم به اون ولی. خلاصه گذشت و یه یک سالی هیچ کاری نکردم. بعد خانواده، مامان بابا، مامان بیشتر، چون مامانم یعنی همیشه اگه دست بوسش باشم بیشترین چیزی که وجود داره به جز اون شیری که بهم داده، همیشه هولم داده تو رو خدا برو یه کاری بکن، تو رو خدا فلان، برای اینکه اتفاقا مامانم هم عاشق اینه که من دیده بشم، یعنی این خیلی نکته. خودش هم آخه عاشق اینه که دیده شه.
ترکیب برنده است.
آره. حالا میخوام اینو بگم که گذشت دوباره برگشتم به فوتبال. حالا عجیبش اینجاست که دیگه نمیتونستم بدوم. یه دور دور زمین میزدم میافتادم و این منو از فوتبال متنفر میکرد. میگفتم چرا باید کاری رو کنم که اصلا دوستش ندارم و اینقدر داره به بدنم آسیب میزنه. گاهی وقتا هم عمدن چیز میکردم، خودم مینداختم که ادامه ندم دیگه. مربی هم بهم حال میداد، میگفت که بیا بیا بشین پیش خودمون. بخوام یه جامپ عجیب غریبی کنم، تا اینجا رو داشتیم که این واقعا اتفاق پیچیده و سختیه برای یه بچه 12-13 ساله. به نظرم منظورم این نیست که پیچیده ترینه، ولی اتفاق پیچیده و سختیه. مدرسه نابود شده بودم، درسام افتضاح شده بود، اینا پدر مادرم ازم جدا شده. آره یه اتفاقی افتاد. حالا این اتفاقی که دارم میگم مثلا 2 سال پروسه طول کشید. من عاشق گفتم دیگه دیده شدن بودم و میرفتم. حتی خودم در سن 10 سالگی، اینا پرانتز باز براتون تعریف کنم، خودم تعزیه درست کردم. یعنی رفتم متن تعزیه رو گرفتم، رفتم با یه مسجد صحبت کردم، گفتم تعزیه اینجا رو بدین به من و من شدم کارگردان تعزیه و 10 سال مقدمشون گم واقعا اعتماد کردن. البته که توی اون شرایط اونا راه به جز اعتماد کردن ندارن معمولا.
استقبالم میکنن.
آره میگم بیاد تو بیاد اتفاقا. کی بیاد پس؟ نوحه هم میخوندم، اینا هم بهتون بگم، با پارتی بازی البته، چون یکی از فامیلامون نوحه میخوند. حالا ببینید فوتبال بازی میکردم،
همه یه چیزی میخونن.
آره فوتبال بازی میکردم، تعزیه رو میساختم، نوحه هم میخوندم و من ایدم این بود من نوحه خون خوبیم و خیلی راحت میرسم بهش، اصلا نیاز نیست کار خاصی انجام، من از خیلی از این نوحه خونهای خوب بهتر میخونم. همیشه هم ایدم اینه، یعنی حتی همین الانم که اینجا نشستم میگم من خواننده خوبیم، من از خیلیایی که دارم میخونن بهترم. پس خیلی لازم نیست دیوونه وار به این فکر کنم که وای پس کی میشه، اون اتفاق میفته، منم تو مسیرشم، اون اتفاقی که میخوام میفته، هر چی میخوام اتفاق میفته برم. پدر مادرم از هم جدا شدن و وای همون موقعی بود که به شکل اتفاقی من رفته بودم تست داده بودم برای فیلم سینمایی به اسم دامنه های سفید، توی بوشهر میخواستن بگیرن و من انتخاب کرده بودن و پدر مادرم دارن از هم جدا میشن و من سر فیلم برداریم و برمیگردم خونه دوچار تنشم، همه چیز به هم ریخته است، پر از دعوا، پر از جنگ، پر از تنش، پر از فکر، پر از چرا من، پر از چرا من و چرا حالا من. چون وقتی که توی یه موقعیت قرار میگیرین، حالا همه این تجربه ده، فکر میکنیم این آخرشه دیگه، و اگر اون لحظه یه اتفاق بد برامون بیفته اون موقع است که ما دچار این میشیم وای خدایا چرا الان بعد این اتفاق برام بیاد بیفته، و هرگز نمیتونیم به این فکر کنیم که این اتفاق بعد میافتاد که احتمالاً چیز دیگه به دست بیاریم. اون لحظه نمیتونیم به این فکر کنیم. آدما میان، دوستان میان، ما اون در دل دلداریمون میدن، ما در دل میکنیم که وای چرا من، اونا میگن بابا حتما خیریت تو شرفه،
میخوام بزنیمشون.
آره اون میخوام بزنیمشون، ولی واقعا همینه دیگه. یه خاطری باحال تعریف کنم براتون این وسط، که پدر مادرم که از هم جدا شدن، یعنی داشتن جدا میشدن تو اون تنشه و اینا، من تو مدرسه درس ریاضی بعد از 1 ساعت که گذشت متوجه شدم که اصلا نشنیدم. و حالا کجا متوجه شدم؟ با تو گوشی محکم معلم ریاضی اینجوری خوردم، حالا انگار میبینن آدم ها اینجوری خوردم و گفتم چی شده؟ گفت 2 ساعت دارم صدات میزنم. گفتم چی؟ گم شو برو دفتر. من رفتم در دفتر، گفت الان زنگ میزنیم پدرت بیاد. مادر گفتم ببین یه خواهش ازت میکنم، حالا من 14 سالمه دیگه، گفتم این خواهش میکنم، کلاس اول دبیرستان نمیدونم چند سال میشه، گفتم خواهش میکنم هر کاری میخوای بکنی بکن، یعنی هر چقدر دوست داری کتک اگه میخوای بزنی، هر کاری لازمه انجام بده، فقط نه به بابام زنگ بزن نه به مادرم زنگ بزن. گفت چرا؟ به تو چه؟ ما بعد زنگ بزنیم. گفتم خواهش داری میکنم، اصلا میگم دیگه من اینجا وایسادم یه پامم بالا، هر چقدر دلت میخواد منو بزن، به مدیرمون داشتم که مدیرمون باز با این وجود زنگ زد به بابام و بابام حرف زد و بابام گفت نمیام مدرسه و فلان اینا. تموم شد، جدا شدن از هم دیگه. من با بابام تو خونه مادر بزرگم زندگی میکنیم. بابام ازدواج کرد، خلاصه دارم میکنم، بابام ازدواج کرد، مامانم ازدواج کرد، خواهرم هم ازدواج کرد و من ماندم تنهای تنها و چی کار کنم؟ و رفتم حوزه هنری، از یک دوستم شنیدم که اونجا کلاس تئاتر و ایناست. نقطه عطف زندگیم اینجاست. اگر یک نکته باشه که تو زندگیم به خودم ببالم اینه، لحظه‌ای که میتونستم غمگین ترین آدم دنیا باشم و به اشک ریختنم ادامه بدم و هر کی با هم حرف بزنه مثل چیزی که زکیه میگه بزنمش، به همه دنیا بگم خفه شو و زندگیم رو نابود کنم، تصمیم درستی گرفتم. و تصمیم درستم این بود که یه کاری باهاش بکنم، باید یه کاری با این بکنم. و رفتم تئاتر و شروع کردم و مهمترین چیزی که تئاترم بهم داد شروع کردم کتاب خوندن. هیچی مهمتر از این نیست. شروع کردم کتاب خوندن پشت هم. بعد فهمیدم که من میتونم شعر بنویسم. شروع کردم شعر خوندن پشت هم. رفتم کلاس سوم دبیرستان، اونجا یه بند موسیقی تولید کردیم و که حالا دیگه قصهشو همه میدونن هر کی شنیده باشه. با سیریا شروع کردیم. اما حالا اینا رو چرا دارم میگم؟ آدم‌ها میشنون ممکنه این قصه رو بشنون بعدش بگن که آه چقدر سخت یا اونم یه چیز ساده بوده و گذشته. و نگذشته. مشکلش اینه که نگذشته. اونا همیشه با تو هن. اونا همیشه هر لحظه ممکنه سر بزنن. استرسی که آدم ها میکشن بابت اینکه یک لحظه که موبایلم زنگ میخوره قرار چه اتفاقی بیفته رهام نمیکنه هیچ وقت. هیچ استیجی رو با آرامش نرفتم، هیچ استیجی رو، چون یا قبلش داشتم به یه چیزی فکر میکردم یا توی اجرا به این فکر کردم که دیدین میگن نخندین زیاد یه اتفاقی براتون میفته، توی اجرا به این فکر کردم که چقدر داره خوش میگذره بهم، وای بعدش دوباره یه داستان دیگه پیش نیاد. خیلی دردناکتر برای من. حالا اینو وصل کنیم به اول صحبتمون راجع به بوشهری. آره من دارم میگم که چقدر مثلا ممکنه جفا بهم شده باشه، تازه یه بخش عظیم میشه نمیگم دیگه، قطعا جمال خودمه. من دارم فکر میکنم که این همه جفا شده بهم، این همه سختی بوده، این همه فلان بوده، این همه فلان 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 فلان، ولی من باز یه بوشهری هم که احترام میذارم. میدونین من یه بوشهری هم که حقمو نمیگیرم، من یه بوشهری هم که فکر میکنم که حقم حقی وجود نداره برای گرفتن، همینه زندگی. البته که خیلی هم باحاله و خیلی هم باش مشکل ندارم. میخوام بهتون بگم که الان قصه زندگیمو تعریف کردم که بگم فکر کنم میدونم چرا اینجا. البته منظورم از اینجام این نیست که جای خاصی که
هر جایی که هستیم که
همین که الان حداقل بتونم به خودم افتخار کنم اینه، به خودم افتخار کنم، نه به این دلیل به دلیل جایگاه، به این دلیل که اون موقع یه تصمیم درستی گرفتم.
از غم بزرگ کار بزرگ آره. ساختن
آره. حالا چقدر سنگینش
این که من همیشه میگم یه استدلالی دارم برای خودم، درست و غلطشو میتونی تایید یا رد کنی. من همیشه میگم بوشهری ها آدم هایی با روح خیلی بزرگن، شاید دلیلش اینه که به بیکران دریا نزدیکن و احساس میکنن که هر چیزی در این جهان حل شدنیه تو اون حجم از آب شاید.
آره یه بار مهدی ساکه حرف قشنگ زد، کنار دریا نشسته بودیم بوشهر و حالا امیدوارم با مهدی هم بتونین یه
با افتخار آره
یه... من که خیلی دوست دارم
پادکست داشته باشین. مهدی حرف قشنگ زد، گفتم اون دریا رو نگاه کن، نگاه کردم و اینا، گفت که تو هر چی غم داشته باشی بشینی اینجا میره روش حرکت میکنه میره، ولی تهران لعنتی غمات میخوره در دیوار برمیگرد تو صورت خودت، نمیدونم چرا.
حرف قشنگی. حرف قشنگی.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
همه اینا رو گفتی، ولی داشتم تمام مدت فکر میکردم که با همه این اتفاقات و یه بوشهری که ما تهرانی ها و شاید خیلی آدم های دیگه از شهرهای دیگه همیشه میگیم بوشهری ها یه سر و گردن از بقیه بلندترن، شاید غم هاتون رو به جون میخرین و صدایی بلند نمی کنین، ولی این یه ذره یه جاهایی باعث میشه که قدتون بلندتر میشه، گردنتون افراشته تر. و دمت گرم. راستش خیلی به لحاظ قلبی فرو ریختم، به نظرم الان اینجا جاش هجله گوش کنیم، چی دیگه نداره.
جون 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 تاری زمینم، جون 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 تا قرص ماهی، زود 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 گتشی الهی، زنگ صدا لالایی و عشق ننم، یادم میامی گیرتام تیفون غم، زنگ صدا لالایی و عشق ننم، یادم میامی گیرتام تیفون غم، جون 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 عشقت نبینم، جون 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 ای نازنینم.
راجبه کتاب خوندن توی بخش قبلی صحبت شد، من دوست داشتم قطع کنم که این داستانه رو یه دور کامل بشنویم بعد برگردیم بهش اون وسط، یه ذره بچرخیم. کتاب یا کتاب هایی هست که از اون دوران خیلی الان برات بولد باشه؟
آره، سه تا کتاب خیلی روم تأثیر گذاشت. اولین کتابی که خوندم آورا بود از کارلوس فوئنتس، ترجمه آقای کوسری، عبدالله کوسری فکر کنم. دومیش مکبث بود، ترجمه آقای آشوری که دیوونم کرد. بیشتر از این که عاشق قصه شده باشم، عاشق ترجمه شده بودم و مکبث شکسپیر رو من فکر کنم 20 بار خوندم. یعنی اگه یک نمایشنامه باشه در زندگیم که حفظ باشم، حتی بیشتر دیالوگاشو، مکبثه. و یه کتابه که نه اسم نویسندهش یادمه و نه هیچی. آها اینو بهتون میگم، آورا کتابیه که من به هر کس بخوام کتاب هدیه بدم حتما آورا جز کتابهایی که هدیه میدم هست و بهشون میگم این اولین کتابیه که من تو زندگیم خوندم، به این دلیل بهتون هدیه میدم. و کتاب بعدی اسمش پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است. خیلی کتابیه که واقعا زندگی من عوض کردم.
جلد مشکیه؟
آره آره.
ولی کیه؟
نمیدونم، دارم حالا برات میارمش. خیلی کتاب عجیبیه. خیلی به هدیات میده که سوال بپرسی، جواب مهم نیست.
پس من از شما میگیرم، یه دونه آورا از شما میگیرم.
حالا آورا از من بگیر.
من خیلی گستاخم.
بذار یه تعریف هم از من بگیر. کسرا اولین باری که من دیدمش 17 18 سالش بود. بعد اولین جلسه یه مثلا رسمی 13 بود و ما هم خیلی سیسه آدمای سردبی رو گرفته بودیم به خودمون و فکر می‌کردیم خیلی چقدر. بچه‌ها میومدن دونه دونه حالت مصاحبه. بعد یه کتابی بود یادم نمیاد، شاید خودش یادش باشه، گفتم کسرا مثلا این کتابو خوندی؟ گفت با ترجمه سمندریان یا ترجمه دیگش کی بود؟
نه نه نه، این کتابی که دارین میگین بالاخره این زندگی مال کیه بود، ترجمه نشر کارنامه احمد کسایی پور اگه اشتباه نکنه.
یه ترجمه احمد کسایی پور داشت، یه ترجمه سمندریان، دو تا ترجمه داشت.
حالا تعریف کرد
کسرا با هر دو تا ترجمه رو خونده بود. الان که تو داشتی ترجمه ها رو اسم می‌بردی، کتابو با مترجم اسم می‌بردی، یادم اون خاطره افتادم. من اون لحظه با خودم گفتم لونگی باید بندازم جلوی همه این بچه‌ها که باورت نمیشه شگفت انگیزن. و تو روز اولین جلسه تحریریه چیز خیلی مهم به من یاد داد کسرا، که همیشه واقعا میتونن اینا چند قدم از ما جلوتر باشن. من الان که با کسرا دیگه از قالب کارهای قبلی اون در اومدیم و دیگه با هم همکار شدیم، پروژه‌های مختلف داریم با هم کار میکنیم، هر چه که نگاش میکنم کیف میکنم. من میخوام بازم کتاب هم از من میخواد یا نه؟
از شما کتاب ها رو میگیرم.
بگردم به
من یه سوال دیگه هم داشتم.
یه
تیم فوتبال اصلا بحث فوتبال شد، یه دفاع راست رو من فهمیدم کار دارم هنوز، طرفدار چه تیمی هستی؟ خیلی برام مهمه.
چه تیم چی؟
ایرانی رو بگو.
پرسپولیس حتما. فوتبال میفهمم آخه.
شما به قصه یک قصه رو شنیدین.
اجازه بده، مهم نیست، شما میتونید بری. برام میخواستم بگم یکی دو تا جمله داشت که اگه بخوام محمد با اونم معرفی کنم از اون جمله استفاده میکنم. الان با پرسپولیس معرفی.
ولی اونا رو بگو.
آخه من از وقتی چشمو باز کردم تو دنیا پرسپولیس اول بوده، من نمیفهمم بعد طرفدار کی باشه
واقعا. تو باشگاه های خارجی کی؟
بارسا.
بارسا
اصلا کلا می با حرف نزنیم.
پس پپ گواردیولا رو دوست داری؟
شدیدا. من منتظر بازی امشب.
ایول می‌خواستم ته این اپیزودو
ببندیم، اجازه بدیم
در واقع یه چجوری بگم، یه سخنرانی کوتاه که وقتی میره توی برای اولین بار تو رختکن باشگاه بارسلون اینو میگه، می‌خواستم آخرین اپیزودو با اون تموم کنم. خیلی چیز بی‌نظیره.
ولی من یه چیزی بگم، قبل از اینکه بیام اینجا سر یه پروژه‌ای بودم داشتم، بحث فوتبال شد، گفتم خیلی خوشحالم دارم میرم سر ضبط و استرس بازی امشبو چند ساعت ندارم. بعد اومدیم اینجا مهمون بازی، میگم منتظره، میگم مهمون بازی، مهمون برنامه، میگم منتظرم رئال ببازه. اینم از زندگی ما.
آها تو رئالی هستی؟ من استقلالی. من با آدمهایی که استقلالی و رئالین اصلا صحبت نمیکنم، جدی میگم.
همین الان این
به خاطر که خیلی غیر منطقیه.
کاش اول کتابو میگرفتم بعد این بحثو باز میکردم.
حالا کتابی هم که معرفی، خیلی کتاب کوچیکیه، الان نسخه صوتیشو دیدم یه ساعت مثلا 27 دقیقه.
آره 80 صفحه.
80 صفحه.
حالا البته اون چیزی که من داشتم چاپش 63.
این کتاب خون بودن رو هنوز حفظ کردی؟
نه، ولی الان دارم یه کتابی میخونم که اسمشو نمیگم، ولی خیلی کتاب عجیبی، چون کتاب ممنوع است.
آها
فکرم کتاب بدیه که داری
اسمشو. من خیلی سوکر کردم.
نه
نه، چون جوری که داره از خوش تعریف میکنه دیگه، میدونی من دوست دارم بشینم آدم ها قصه هاشون رو تعریف بکنن و برای من خیلی جذابه. مثلا آرزوی زندگی اینه که من یه روز مستندساز شم، مستند آدم رو بسازم. حالا هر چی چیزایی رو اعتراف کرد در مورد خودش که آدما اعتراف نمیکنن، مقاومت میکنن. مثلا که من دوست دارم دیده شم، خیلی اینو دارم ولی نمیگن. اصلا این دو تا سه تا این جمله ها داشته خیلی دوست داشتم. گفت تنها بودم، سیلی خوردم، فلان شد. خیلی این داشت برام جذاب بود.
اون روز داشتم روش به خود افشاگری برات میگفتم که سر کلاس
چه چیز دیگه ای میگفتی؟
سر کلاس
بخ
خود افشاگری نگفتم خود افشاگری که توی سر یه کلاسی داشت استادمون آقای پور محمد رضا داشت بهمون درباره خود افشاگری، انقدر چیز کردین کلمه برام بی‌معنی شد، خود افشاگری توی جستار میگفت و آدم‌هایی که انقدر راحت میتونن راحت باشن با مخاطبشون یا تو هر جمعی، خیلی اون داستان‌هاشون بیشتر به دل آدم میشه و تأثیر میذاره، اصلا به دل نشستن که هیچ.
آره من یه چیز باحال دیگه هم بگم راجع به زندگیم، وقت داریم؟
بله.
شما خودم دیگه دوست نداریم این تموم شه.
شما تا هر جا که دوست داشته باشی ما اینو میریم. ما رکورد اپیزود دو ساعته داریم.
چرا خیلی خوشحالم به خاطر اینکه مهمونمون اول اپیزودیتونه چی گفت؟ گفت ما بوشهر یا تو رو دروسی دعوتایی رو قبول میکنیم. حالا خدا روشه گیرش.
نه تو رو دروسی قبول میکنیم ولی نمیریم. آره یعنی وقتی میریم دیگه رو دروسی وجود نداره. نه اون موقع دیگه تو رفتن و اومدن نداریم اینو. یه چیز والی بگم، حالا من اینو یه جای دیگه هم گفتم البته، ولی میخوام اینجا هم بگم، دلم میخواد اینجا هم بگم. بیاییم یه چیز رو تصور کنیم، شما رفتین یه کنسرت و احتمالاً آرتیست مورد علاقتون رو روی صحنه میبینین، وقتی کنسرت تموم میشه شما خوشحالین اونم خوشحاله، مثلا تصورتون چیه؟ فکر میکنین آرتیسته چی کار میکنه؟ الان
دگمه آفو میزنه میره
احتمالا، یا حداقل باز دوباره به اون قضایا فکر میکنیم که ازتون پرسیدم، گفتم که یه خواننده رو تصور کنین خونش چیه؟ اوه عجب خونه. احتمالا آدم ها تصور میکنن که وای آدمه میره و نمیدونم الان بعد از کنسرت یه
افتری و
چه اشغالی میکنه. یه شب یه کنسرت دادیم بوشهر در واقع و بهترین کنسرت زندگیمه با اختلاف زیاد، یعنی کنسرت بوشهر هیچی فلان. کنسرت بوشهر 4 سانس رفتیم تقریبا 2004 تا 800 نفر میشه چقدر؟
3200
نفر. 3200 نفر آدم اومدن دیگه. 4 سانس رفتیم.
تو یه روز؟
نه تو دو روز. آها. روز دوم که اجرا تموم شد، من خواننده ایم که برای اولین بار 3800 نفر کنسرتمون رو دیدن، 3800 نفر جیغ زدن. به نظرتون سرگذشت من بعد از اون کنسرت چی بود؟ رفتم نه استرسی
دوش میگیری تموم میشدی.
رفتم سوپرمارکت یه کنسرو لوبیا گرفتم با تون ماهی، غذا اونجا بود، گفتم نمیخوام. رفتم کنسرو لوبیا گرفتم با تون ماهی، رفتم تو خونه. بعد عجیبش اینه، من عادت دارم شبا فیلم میبینم، بعد ماهی تابه رو برداشتم، همون ماهی تابه رو، یعنی اصلا نریختمش تو چیز دیگه، ماهی تابه رو برداشتم، یه از این زیر ماهی تابه یا هست از اینا گذاشتم زیرش، کیسه نونم باز کردم، نشستم فیلممو نگاه کردم. بعد داشتم فیلم نگاه میکردم گفتم من تا الان چی فکر میکردم چه اتفاقی قراره بیفته؟ همینه دیگه، اونم یه بخشی از زندگیمه. میخوام یه چیز عجیبی بگم، خیلی از آدم‌ها در این لحظه دچار افسردگی میشن، میگن که اگر این هیچی نیست پس داستان ای هیچ برای هیچ برای هیچ مپیچه، پس من چرا میرم که اگه دوباره قراره بعدش بیام؟ آدم ها فکر میکنن بعد از یه موفقیت همه چیز باید عوض شه، یه موفقیت ذهنی ها، موفقیت اجتماعی رو نمیگم، مثلا این برای من موفقیت بود، اولین یک موفقیت است، اولین بار است که 3200 نفر 3000 فلان نفر آدم کنسرت منو دیدن، خب این یه موفقیت است، یه چیزی تیک میخوره اونجا تو ذهنم، ولی بعدش باز من همون آدمم.
چه عجیب، چون من اینو عین همینی که میگی رو تجربه کردم. خیلی عجیبه. من یه پادکست دیگه ای دارم راجع به تاریخ جنگه، بعد 16 مرداد 98 ما یه اجرای زنده داشتیم. اجرای زنده که میگم یه پرفورمنس تور بود، روزی در واقع حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی بود، ما سالن سینما 300 نفر آدم بلیت خریدن اومدن، کلن دکور و تجهیزات و نمیدونم فلان و اینا، یه اپیزود 2 ساعته خیلی خفن، یه اجرای بی نقص، یعنی بهت میگم بی‌نقص، چون دومی که داشتیم توپق زدم وسطش، متن رو جا انداختم، یه چیز بی‌نقص. تموم شد و من یه چیزی از بچه‌ها خواسته بودم که طراحی می‌کردن اون پرفورمنس رو، گفتم بچه‌ها یه کاری کنیم، آدما بیان اینجا داغون برن، یعنی انقدر غم این ماجرا رو بگیرن. و اینجوری شد واقعا، یعنی وقتی آدما داشتن می‌رفتن می‌دیدم. تموم که شد سالن خالی شد، منم خالی شدم، تموم شد، گفتم خب اینم تموم شد بریم دیگه. یعنی اینجوری بودم که احساس می‌کردم بعدش یه اتفاق خیلی بزرگ می‌افته برام و هیچی نیفتاد. و اینجوری بودم که خب تمام شد بریم کار بعدی. نمیدونم این خوبه یا بده ها.
به نظرم خیلی خوبه و خوبیش اینه اگر بتونیم باورش کنیم که همینه،
کمتر سخت میگه.
همینه بیشتر همین... از اون چیه همینه
مثلا
دیگه.
اینه یه بازیکن فوتبال، حالا راجب فوتبال هم حرف زدیم، اینو بهت بگم. مثلا من بازیکن فوتبالم، کشتم خودمو، رسیدم به یه تیمی که میتونم جلوی مثلا بایر مونیخ بازی کنم، یه نه خود بایر مونیخ هم نه، یه تیمی که میتونم برگردون بزنم به بایر مونیخ. من همچین آدمی هم. اگر برگردون زدم، حالا بعدش هم یه قصه باحالی هم براتون تعریف کنم، اگر برگردون زدم توپ رفت تو گل، خوشحالی میکنم که دنیا بیاد زمین. ولی بعدش که خوشحالیم تموم شد میگم اه چرا خوشحالی کردم،
گل زدم دیگه،
یه گل زدم دیگه. بعدم جور دیگه نمیتونستم بذارم، فقط میتونستم برگردم بذارم، چون تو عقبم بود. میدونی یه چیز باحالی تو اجراها خیلی دوچارش میشم، یهو وسط اجرا به بچه‌ها میگم، میگم یهو مغزم کات میشه، یه کات بعد میره تو یه چیزی. تو چی؟ سوال برام ایجاد میشه، حالا دارم میخونم اونا، لبم داره اون کار رو انجام میده، سوال برام ایجاد میشه، اینا کیان؟ اینا پول دادن اومدن منو ببینن؟ بعد اینا کیان پشت سرم که دارن ساز میزنن؟ بعد چرا من دارم چی کار میکنم؟ یعنی چی؟ این دیگه چه کاریه؟
ای وای.
آره منم همین سوالا رو میپرسم.
پسر چرا میپری؟ عاقل باش، کار خاصی نمی کنی. همش دارم این حرفا رو به خودم میذارم. البته این چیز بدی نیست، این اتفاقا
این خیلی خوبه،
احتمالا یه کنترلگریه که تو ذهن من هست. ولی کاش این برنامه رو چیز کنیم، یعنی یه روان درمانگر بشنم کلیتونه کمک کنم.
گذاشتیم پشت صحنه،
پشت صحنه یه تونه داریم، داره نوت برمی‌داره.
ببین خیلی خوبه این ویژگی که داریم، ای کاش که همه ما فکر کنیم هیچ وقت کار خیلی کار مهمی نمی‌کنیم که کارهای مهمتری بکنیم. ولی نه از دوتا آدمی که الان داشتن میگفتن ما دوست داریم دیدشیم، اینجاش برای من عجیبه.
یعنی
یه لحظه باشید، اولا ما ستا رو دارین کجا میبرینش کنم؟
اولا این
ما ستا دوتا بال پرنده ایم.
بعدم بچه ها دارم فکر میکنم یه بخشی، یه گوشه از ذهنتون شاید از فرهنگ میاد، فرهنگ که هی با آدم رو تزریق میکنه که تو باید
دیگه حال نمیده زکیه، حال نمیده
دیگه، این دنیا به درد نمیخوره.
نه اینا خواهش میکنم، پادکست
موافق نیستم
با کدوممون، با من یا این؟
نه با چیزی که زکی میگه. نه ما انسانیم دیگه، ما آدمیم، ما خواننده نیستم. یه چیز باحالی بهتون بگم، آقای کیارستمی یه جمله‌ای داشت که همه وایرال شد و همه گذاشتن و
میدونم چیو میخوای بگی،
هر کی دستش میرسید میذاشت. آدم در همون جوری که درخت در تنهایی درخت. بابا این جمله مفهوم داره، چرا معناشو از بین میبرین؟
تنهایی خیلی باشکوهه به نظرم، یعنی احساس تنهایی ها اگر تو بفهمیش و اگر درکش بکنی، و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی رو که میخوای بهت میده با تخیل. در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی، هر وقت دلت بخواد، هر جوابی از جانب اون میتونی به خودت بدی. همونطور که درخت در تنهایی درخت تره، به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تر. من خودم در تنهایی آدم بهتری. میدونم که من در تنهایی دلیلی برای دروغ گفتن ندارم.
به نظر من ما دوتا تنهایی داریم. یه تنهایی اجتماعیه که هیچ کس اینجا نباشد و من تنها باشم، شماها نباشین، من توی این اتاق تنها باشم، به نظر این میشه تنهایی اجتماعی. یه تنهایی دیگه دارم، تنهایی شخصیه، تنهایی که یه خواننده تو میشناسی اسمش محمد لاریانه، با یه سری خصوصیت ها که حالا هر بارم با حرف میزنی یه سری خصوصیت ها به اون خصوصیت ها اضافه میشه. الانم پادکست داریم ضبط میکنیم، بعد از این پادکست کلی خصوصیت دیگه هم اضافه میشه، ولی با این وجود محمد لاریانی است که خواننده است در ذهن تو که این خصوصیت رو دارد. من که اون محمد لاریانو میشناسم که باش میرم هموم. من اون تنهایی سخته، اون تنهایی نابود کننده است. آره آدم حرف ایشون درسته ولی کامل نیست به نظرم. آدم باید با خودش یه خود دیگه ای داره. من حتی حالا من میگم خواننده چهار تا آدم میشناسن، من مدیر یه مجموعه باشم یا کارمند جزء یه مجموعه باشم، همکارم منو یه جوری میشناسن، حتی همسرم منو یه جوری میشناسه و خودم خودمو یه جوری دیگه کاملا. من با اون باید کنار بیام. یعنی من اگه فکر کردم که، یعنی حرفی که شما داری میزنی، آره توی ذهن تو من محمد لاریان خوانندم که موفقیتی به دست آورده، ولی تو ذهن خودم که همون آدمم هم که مثلا
هنوز نمیتونه یه گرهی رو شاید یه گوشه از ذهنش
حل کنه، شاید یه گوشه مثلا هیچ کس تصور نمیکنه که، ببخشید من میتونم یکم یه چیزایی رو بگم که حالا بعد بگذاریم. مثلا دیدین یه سری ویدیوها توی اینستا از این ویدیو طنزا اومده که میگه مگه خانوما هم دستشویی میرن؟ میدونین یه ذهنیتی ساخته شده از این که یه پاکیزگی وجود دارد که مثلا من میگم مگه مایکل جکسون هم بچه بوده جاشو خیس میکرده؟ خب معلومه خیس میکرده، این یک رویداد انسانیه. اصلا ما نمیتونیم، یعنی میخوام اینو بگم که آدم ها نمیتونن این رو باور کنن که این یک رویداد انسانیه که من اشک بریزم. به همین دلیله که به نظر من جامعه دائما، به همین دلیله که سیستم این توانایی، سیستم تبلیغاتی این توانایی رو داره که دائما جامعه رو در مقابل یک آرتیست قرار بده. چرا؟ چون جامعه باور داره که آرتیست نمیتونه اشتباه کنه، جامعه باور داره که الگوش نمیتونه اشتباه کنه، جامعه باور داره که الگوش یک پیامبر است، که ضمن این که خود مفهوم پیامبرم در حاله از ابهامه که جامعه فکر میکنه این قهرمان، این یک بوداست، این کسی که من بلیتشو میخرم میرم کنسرتش، این یک بوداست که بازگشته که من را نجات دهد. حالا اگر برم در خونشو باز کنم ببینم بودا نشسته داره الکل میخوره، سقفم میریزه. بعد سیستم تبلیغاتی چی کار میکنه؟ به آدم ها نشون میده که بودا هم عرق میخوره. میدونستی؟ میدونستی بودا هم رابطه نامشروع داره ها؟ میدونستی؟ میاد بهت میگه که هیچ، میدونستی که بودا هم در زمانه ای مثلا میگم دزدی کرده؟ خب تو دزدی نکردی زکیه؟ تو دزدی نکردی؟ شما دزدی نکردین؟ من دزدی کردم، هممون دوزی کردیم دیگه. آره، باید اینو آره. باور کنیم.
یادتونه من خیلی آدم فوتبالی نیستم، ولی یادتونه یه دوره 90 رو چون خیلی نگام کردم، نمیدونم چرا یه چیزی خیلی وایرال شد در باره این که بچه های تیم ملی رفت دادن قلیون کشیده بودن،
قلیون گیت.
آره با قلیون کشیده بودن دیگه.
یا مثلا همین اتفاقی که ببخشید اصخایی میکنم، همین اتفاقی که الان تو همین جام جهانی افتاد، من باورش نمیکنم. من باور نمیکنم فقط مردم بخوان اون کارو انجام بدن. من باور نمیکنم. به نظر من تبلیغات گسترده پشت این بود که ما تیم ملیمون رو دوست نداشته باشیم. این حرفی که دارم میزنم، خودم کسی بودم که وقتی که نشسته بودم داشتم تلویزیون بازی ایران رو نگاه میکردم، به ولز گل زدیم نپریدم. باورم نمیشه. من تو تمام اطرافیانم از خودم فوتبالی تر سراغ ندارم. ما جام جهانی ولز رو 2-0 داریم میبریم، چیپ زدیم و خوشحال نبودم. میدونین چرا؟ چون فکر میکنیم که بازیکنهای فوتبال، تکرار دارم میکنم چون خیلی مسئله مهمیه برام، دغدغم هستم، بازیکنهای فوتبال فکر میکنیم اجازه اشتباه ندارم. بابا بازیکنهای فوتبال کیان مگه؟ بازیکن فوتبال تو نازی آباد بزرگ شده، اون بازیکن فوتبال بچه دروازه سعدی شیرازه. اینا چه قوه تحلیلی میتونن داشته باشن اون لحظه، بین این همه امکان، بین این همه دکمه از کجا بدونن، ببخشید کدوم دکمه دکمه درسته که بزنن؟ من نمیگم اونا اشتباه کردن، بنزی کافی اشتباه کردن، ولی من حرفم اینه، ما باید اینو باور نداشته باشیم که آدم ها اجازه اشتباه کردن ندارن، مخصوصا آدم های موفق.
علل خصوص الان من یه رجوع کنم به قصه‌ای که اولش خودت تعریف کردی، که یه جایی ترک کردن همین فوتبال چند سال زندگی تو را از زندگی منفک کرده بود. حالا فرض رو بر این بگیریم که به هر دلیلی اون بازیکن فوتبال که الان یه انسانه، تغییر یعنی این فوتبال بازی کردن یا نکردنش واقعا تصمیم ساده ای نیست، میتونه از اون روز تا بقیه زندگی اون آدم رو نابود کنه. همه معلوم نیست بتونن از شکست این شکلی بلندشن و دوباره بسازن و یه راه حل دیگه پیدا کنن و اونام دیگه یه نوجوان 13 ساله نیستن.
ضمن اینکه فرق سیستم آموزشی ما با سیستم آموزشی کشورهای درست حسابی که فوتبالشون بهتره، که علمشون بهتره، همه چیزشون بهتره، اینه فرقشون، اینه که اونا اینو یاد میدن به آدم ها. اونا به آدم ها یاد میدن که اونا مدرسه فوتبال دارن. اونا اگر کسی میره فوتبال بازی میکنه، به آدم میگن مطالعه کن، راجب فوتبال مطالعه کن. ما حالا بجز بازیکنهای برزیلی که نزدیکترین آدم ها هستن به نظرم به بازیکنهای ما علاوه چارچوب فرهنگی، ببین نمی کنن این کارو. من تو تیم فوتبال بودم، به خدا نمی کنن این کارو. هیچ کاری با بازیکن فوتبال ندارن. اینا میخوان بازیکن فوتبال رو اونجوری در بیارن. اون دلالی که بازیکن فوتبال رو جابجا میکنه مثلا، اون آدم بازیکن فوتبال رو میبره در مهمونی که یک بازیکن فوتبال نباید بره، و اون آدم به این آدم باور میده که اینجا جای توه. اون آدم هم اطرافیانش میشه یه چیز دیگه، جهانش میشه یه چیز دیگه، جهانشو میارن پایین، بعد ازش انتظار دارن که یه کار درستی انجام خود
نمیتونه. که جهانم تکون بده.
آره جهانم تکون بده. خب اون آدم نمیتونه نهایتاً بتونه توپ فوتبال تکون بده، که اونم نمیتونه، میدونین؟ اونم نمیتونه، اونم وقتی میره تو یه جایی که کلونتره نمیتونه، از پسش بر نمیاد. ببخشید البته چیزایی که گفتم چیزای برون ریزی بود.
نکته مهمی بود. آقا من یه چیزی هم از اول بحث می‌خواستم بپرسم، میدونم که می‌خواستیم مثلا یه کم درباره یه محمد حرف بزنیم، نه اصلا موسیقی یا هر شغلی که داره، ولی یه چیزی برای من خیلی جالب بود، رو دلم مونده بود بگم. محمد لاریان برای من اگر بخوام دستبندی کنم کاراکترشو، اول یه پرفورمره، بعد یه ترانه‌سرا، بعد یه خواننده. از بخش تئاتر جامپ کردی توی روایتت، ولی خیلی در ساختار شغلی که الان توش قرار گرفتی تأثیر گذاره. دلت نمیخواد اینو
من یه گرومه بزرگ باز کنم؟ احسان سر کلاس یه همیشه هر جلسه نیم ساعت یه بار طریقت، نمیدونم میشناسی یا نه، یه جمله مدام تکرار میکرد که ما یک حرفه داریم، یک شغل. حرفه اون چیزیه که خودش الان بهتر میتونه توضیح بده. حرفه اون چیزیه که تو کل زندگیت رو صرفش میکنی، شغل اون چیزیه که میری درآمدت رو کسب میکنی که باز به اون حرفه برسی. این وسط همین صحبت خواننده بودن، بازیگر تئاتر، پرفورمر بودن، هرچی، دوست دارم از خودت اینو بشنم که به نظر خودت حرفه تو چیه؟
خیلی قشنگ بود، اولین بار بود با این مفهوم، مرسی از شما، خیلی خیلی زیباست. من حرفم خلقه، حرفه من خلق کردنه. هم جواب زکی است، هم جواب صحبتی که تو کردی. من به خلق کردن فکر میکنم. آره از رو تئاتر جامپ کردم و خیلی هم بره مهمیه برام، ولی بنزی موسیقی برام مهم نیست. چرا که تو موسیقی یهو دیدم که همشو با هم دارم. میدونین چیه؟ من عاشق تئاترم. ولی این بیته هست که میگن هم مولانا گفته، هم حافظ، هم سعدی، ارنی کسی بگوید. من عاشق اون مولانا هشم. میگه ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه ترا چه لنترانی، فرق میکنه. تئاتر که با من همیشه، حالا چیزی، یعنی دوره‌ای نیست که گذرونده باشمش و بخوام الان راجبش صحبت کنم. به خاطر همین جامپی به نظرم نکردم هستشون.
جاریه.
آره جاریه. یعنی من همین الان که اینجا نشستم دارم به این فکر میکنم که ای کاش میشد یه متن خوب بنویسم، یه چند تا از رفیقامو جمع کنیم دور هم دیگه یه تئاتری بسازیم. حال میدم، خیلی هم دوست دارم، تو کارگردانی هم یکم ادام میشه. ولی میخوام بگم که کار من خلق کردنه. صادقانه بهت بگم هیچ لحظه‌ای به این فکر نکردم که برم رو استیج چه اکتی داشته باشم. هیچ وقت به این فکر نکردم که چه ترانه‌ای بنویسم، که هر وقت فکر کردم خراب شده. هر وقت فکر کردم خراب شده. من یه چیزی رو میدونم، مخاطب از نه موزیکی من لذت میبره، نه از ترانه من لذت میبره و نه از دنس من لذت میبره، یا از هیچیم لذت، از یه چیزی لذت میبره، از لذت من لذت میبره. پس من باید لذت ببرم. من لذتمو میسازم با هر چی که بشه. وقتی میگم با هر چی که بشه یعنی با هر چی که بشه. گاهی وقتا شده احساس کردم که یکی از بچهای بند که تو خانه دوستم همچی اتفاق افتاد، فکر کنم یکی از بچهای بند حالش خوب نیست، یه طنز و یه موقعیتی رو یا یه شوخی رو یا یه موقعیت رو میسازم که من و اون درگیر بشیم، که اون یهو بیاد جلو با مخاطب، مخاطب انرژی مخاطب بخوره تو صورت اون، اون نتونه بی انرژی باشه. پس منظورم چیه؟ فقط نه اکت برای من، نه ترانه است، هیچ کدوم از اینا کار من نیست. کار من لذت بردن رو صحنه است. اگر لذت برم، روزی که لذت نبرم تمام دنیا بیان بگن بهترین اجرات بوده، میگم به همه میگم خفشین. یعنی اصلا دیگه برام اهمیتی نداره دیگه. خودم باید لذت ببرم، مخاطب از لذت بردن من لذت ببره. نکتهش چیه؟ همیشه همه میان بهم میگم که چیزی که سیریا داره و وجه تمایزشه اینه که سیریا خیلی صادقانه است. من هرگز به صادقانه بودن فکر نکردم، ولی همیشه به این فکر کردم که باید حال کنم. اونا میبینن که من واقعا دارم حال میکنم. یه چیزی که به هنرجوام میگم اینه، میخوای بخونی بهش فکر نکن که فالش میخونی یا درست میخونی اینا، واقعا بخون، واقعا بخون. میخوای برقصی واقعا برقص، به این فکر نکن که چقدر قشنگه. مثلا رقص معاصر رو دیدین، میبینیم بیشتر مواقع من از خودم میپرسم که رقص معاصر چیه؟ زیبایی شناختش کجاشه؟ از یه جایی بعد متوجه شدم زیبایی شناختش انسان است. زیبایی شناختش اون آدم است که داره اون کارا رو انجام میده. اگر واقعا برقصه دیگه مهم نیست چقدر موزون میرقصه.
اون رهاییه اصلا.
آره میتونیم اسمش رهایی هم بذاریم. صادقانه بهتون بگم من یه جا اگر باشه، بذارین یه چیز دیگه، یه دیتیل دیگه هم از خودم بدم. من خیلی آدم کم اعتماد به نفسیم، خیلی زیاد. یعنی معمولاً از چیزای دیگه وام میگیرم که اعتماد به نفسم رو نگه دارم. مثلا اگر این یه جوابی هم هست برای سوال تو، یه چیز باحالی داره، اگر برم توی یه جمعی اصلا هیچ کس نشناستم نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم. یعنی اصلا آدمی نیستم که خودم معرفی کنم فلان 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 بیام. خیلی آدم کم اعتماد. یه جا هست که اقد اعتماد به نفس دارم که بعضی وقتا میترسم که اونم رو سر.
من توی خانوادم، یعنی خانواده که دارم میگم حلقه فامیلی، اصولا خیلی کسی نه براش مهمه که من چیکار میکنم، نه پیگیری میکنه، نه میدونه، نه اصلا خیلی فضای فرهنگ براشون جذاب. ببین من توی مهمونی های فامیلی ساکت ترین و سایلنت ترین و کم اعتماد به نفس ترین آدم جهانم. همیشه گوشه ای نشستم. یه بار یه جایی اینو نوشتم که مثلا میدونی مثلا ترانه علی دوستی فامیلی نزدیکی با ما داره. بعد من همیشه خودم رو تو مهمونی فامیلی یادم میاد که دخترای فامیل همه یه جایی جمع بودن با هم حرف میزدن، من یه گوشه ای اون ته نشسته بودم. چون تا وقتی که آدم ها نمیدونن من چی کار میکنم اصلا اون آدم نیستم که بتونم درباره خودم حرف بزنم. ولی برگردم به حرفم، ببین اینایی که تو گفتی درباره صداقت و لذت بردن و اینا همش اوکی، چیزی که من داشتم میگفتم چیز دیگه است. فارغ از اینکه تو الان روبروی ما نشستی یا نشسته بودی، اینو من همیشه همه جا گفتم. گفتم من دو تا خواننده محبوب دارم، محسن نامجو و محمد لاریان. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که هر دوتای این خواننده هایی که اسم میبرم چیزی رو خلق میکنن به عنوان یک اثر هنری و خروجی یه ترک موسیقی نیست. یعنی خلاقیت در شعر خلاقیت در نحوه اجرا، خلاقیت در ساخت موزیک، همه اینا این پکیج باهوشیه که من وقتی گوش میکنم میگم وای لعنتی دمت گرم، کاش من اینو این خلاقیت رو من داشتم که بسازم. حالا اصلا موسیقی الف هم نمیدونم، ولی ما طراحا همیشه میگیم که هر جای یه چیز خوبی میبینیم، الان داشتیم به بایستان و کسرا میگفتیم یه کمپین تبلیغاتی خوب میبینیم، کاش اینو من طراحی کرده بودم. میدونی این اون پکیج است که نمیتونی با فروتنی هم حتی به نظرم از کنارش رد چی.
نه به خود فروتنی نیست، من صادقانه بهتون، البته اون آدمی که اسمشو میاری خیلی تو زندگی من تاثیرگذار بوده، یعنی خیلی برام باحاله که مثلا میگی دو تا خواننده مورد علاقه دارم، یکیش نامجو یکیش محمد لاریان، خیلی لذت بخشه، چون نامجو کسی بوده که منو سوق داده به سمت موزیک، اصلا عاشق کاری بودم که اون آدم میکرده. ولی میخوام یه چیز دیگه بگم، میخوام بگم که صادقانه اگه بخوام بهت بگم من نمیدونم دارم چی کار میکنم، من فقط یه چیزی رو میدونم، فقط اینو بلدم.
من یه ته این گفتم یه چیزی میخوام بخونم، شاید جواب این توی اون باشه.
حتما
فکر میکنم خیلی
میخوای بخونی اگر که
من یه پیشنهاد بدم
تهش نخونم الان میخونم اصلا شاید راجبش حرف
بس بخون.
بگو
خواستم نامجو گوش بدیم.
نامجو حتما میذارم برای آخرش، حتما یه نامجو
میخونی لطفا برام.
آره گواردیولا خب مربی تیم ب بارسلون بوده، بعد میره مربی اصلی بشه و اینا، تا اینکه قرارداد ببنده و با بازیکن آشنا بشه و اینا، یه سخنرانی کوچیکی میره اول فصل برای یه عده کوچیکی انجام میده. توی کتاب پپ گواردیولا این تیکر رو مثلا هایلایت کردم دارمش، میگه که تیتو ویلانووا رفیق ثابته سابق لاماسیا و دستیار تیم ب در تیم اصلی هم دست راست پپ بود. اون میگفت در شروع فصل نه به عنوان نصیحت بلکه دوستانه به من گفت که ما باید کاری که بهش اعتقاد داریم و انجام بدیم، باید ایده هامونو عملی کنیم، یا میبریم یا میبازیم، اما باید به روش خودمون انجامش بدیم. گواردیولا حدود 10 سال قبل‌تر از این هم گفته بود هیچ مربی یا بازیکنی وجود نداره که بتونه موفقیت رو در شروع فصل تضمین کنه و حتی یا یه فرمول جادویی هم براش وجود نداره. اگر وجود داشت بازی فوتبال هم به راحتی خریدن حل المسائل بود و چون به تیممون باور داریم همه چیزو برای نباختن بارسا هزینه میکنیم. تو داری خلق میکنی دیگه، اینکه چی کار میکنمه
این آدم
و با اعتقادت خلق میکنی، میدونی دلیل داری برای اینکه دارم این کارا رو میکنم. مثلا این تیکه ای که میگه ما باید کاری که اعتقاد داریم و انجام بدیم، به نظرم فصل الخطابه.
این آدم دوست داشتنی ترین منفور زندگی منه واقعا.
یه رئالی داره
نه میگم منفوره ولی خیلی دوستش دارم.
بعدی که خیلی جذابترش اینه که میگه اگه آسون بود که همه انجامش میدادن دیگه، کار سختیه ولی ما انجامش میدیم.
آره منم همینو میگم، من میگم من معتقدم به این قضیه. یعنی
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
من یه چیزی بگم این وسط. ببین یه بحثی داشتم با یه آدمی میکردم که اصلا نه درگیر هنره نه درگیر کنسرت رفتنه، کنسرت هم برای کنسرت های آدیو میره که یه بزن و برقصی کنه و کیف کنه. یه بار به من گفتش تو چرا اینقدر کنسرت میری؟ گفتم ببین آهنگه رو که من دارم میشنوم مدام هر جا دلم بخواد، کنسرت هم میام اصلا به آهنگه اصلا توجه نمی کنم، بخاطر اینکه مدام دارم میشنومش دیگه. تازه خیلی وقت اون چیزی که تو اجرا میشنویم به اون اجرایی که ضبط شده وجود داره قطعا نمیرسه. من اصلا میام اون کنسرت آدمهایی رو میرم که به قول تو دارن رو صحنه لذت میبرن. یکم پیش راجع به رضا کلاغانی صحبت کردیم، اصلا تو میری اونجا دیگه تو به داماهی گوش نمیدی، تو حفظی اونا رو اون ملودیه، میری اونجا اون لذت بردن اون آدمه رو ببینی، لذت بردن محمد رو میام ببینم، لذت بردن اون میگی. الان خاطره جالبی تعریف کردی که داری یه پاسکاری میکنی بین اعضای گروه که حالشون خوب شه، من میام اصلا اونو ببینم، اون به من انرژی میده.
شاید حتی دو تا سانس پشت سر هم، برای اینکه تو هر
مورد داشتیم واقع. آره اصلا ببین خب یه جا داشتیم راجع به اجرا صحبت میکردیم، اجرایی که من تجربه داشتم به صورت تئاتری خب یه ذره اوضاعش فرق میکنه. تو میگی من وسط صحنه یهو سفید میکنم به اصطلاح که من اینجا چیکار میکنم. من یادم از صحنه میومدم بیرون میرفتم یه دونه سیگار مثلا روشن کنم، یکی بچه اومد میگفتش که اینو چرا اینجوری گفتی، گفتم مثلا یادم نیست چیکار کردم، مثلا از اونجا میام بیرون تموم میشم یکی دیگه میشم دوباره برمیگردم به زندگی خودم. و این لذت برده رو لذت بردن روی صحنه، اون رهایی که من گفتم، تمام کیف زندگیه به نظر من. یعنی آدم اگه شبش بره خونه اون لوبیا کنسرو رو بخوره مهم نیست، مهم اینه که یک ساعت تو اون روزش رو رهاترین آدم زندگیش بوده.
آخرین مسیر قهرمان شدن بازگشت. ما باید اینو باور کنیم، ما قهرمان میشیم که برگردیم، ما میریم به عنوان تیم ملی ایران، مثلا تیم ملی بوکس ایران، ما میریم قهرمان شیم که چی؟ ما اگر به این فکر کنیم که رفتیم برزیل توی مثلا جام جهانی بوکس، حالا یارو هیچ اطلاعی هم از ورزش بوکس نداره، البته داره این مثال میزنه،
بوکس همونیه که با توپ بود.
ما میریم قهرمان شیم که برگردیم دیگه، مگه غیر از اینه؟ خب من میرم کنسرت که شب برگردم خونه، من فقط میرم کنسرت که شب آدم بهتری برگردم. ولی بزن یه چیز باحالی داشتی صحبت میکردی، داشتم بهش فکر میکردم، میخوام یه چیزی بگم راجب ایده پردازیم، راجب این که چجوری ایده پردازی کردم اصلا روز اول. من یه سوال میپرسم، یعنی اینجوری ببریمش جلو ایده پردازی رو، من یه بیت شعر میخونم، یه مصرع شعر میخونم، شما بهم بگین که این شعر کجاییه. مانند مه یک شبه انگشت نما شد.
یعنی چی کجاییه؟
فارسیه دیگه کاملا.
آها مال چه شهریه؟
نه نه نه، ما نمیتونیم جغرافیا براش در نظر بگیریم. این یه شعر فارسیه که اگر بدونیم شاعرش کیست میتونیم بگیم، مثلا اگه بفهمیم سعدیه میگیم خب شیراز مثلا. حالا چی؟ اگر همچین ملودی روش بیاد چی؟ مانند مه یک شب انگشت نما شد. این الان کجایی میشه؟ احتمالا میشه یه چیزی شبیه به مثلا آواز اصفهان توری و آدم یاد موسیقی سنتی ایرانی. ولی الان چی؟ مانند مه یک شب انگشت نما شد. الان چی شد؟ جنوبی شد.
بچه خواننده محبوبم.
و مسئله اینه که این یه نوع هست. من یه روز ببینین بعد اسم یه آدمی رو بیارم که آدم ها اگر این آدم رو نمیشناسن هر جوری شده بشناسنش خیلی برام حیاتیه. و نمیدونم چرا این ما مشاهیرمون رو نمیشناسیم. ما یک انسان بزرگ داریم به اسم ناخدا عباس دریانورد. این آدم پیانو وارد ایران کرده، این آدم موسیقی میفهمیده، این آدم سینه‌زنی این شکلی بوشهری رو این آدم میسازه، 4 زبون بلد بوده و تمام اشعاری رو که خودش ساخته، ملودیشون رو ساخته، خودش نوشته و دیوونه کننده است. دلم میخواد ساعتها فقط راجع به همین آدم حرف بزنم. خب این شعر دیوانه کننده است. میگه که یک غنچه نشکفته به دست شه مظلوم آن کودک معصوم. تصویر چی شد؟ یک غنچه نشکفته. میخواد بگه اون صحنه‌ای که توی کربلا مثلا علی اصغر، میگه اون یک غنچه نشکفته به دست شه مظلوم آن کودک معصوم مانند مه یک شبه انگشت نما شد. چقدر زیباست، داره تصویر ما موتن آدم سیخ میشه. یه جمله باحالی هست میگن کافر مسلمون میکنه این شعر. میدونی حرفم چیه؟ نگاش کردم دیدم شعره. اولین بار که مواجه شدم درست حسابی باش دیدم شعره، خیلی هم فارسیه. پس چرا وقتی مثلا گراشی میخونه یا بخشو میخونه اینو، من مطمئن بودم که بوشهریه. گوش دادم دیدم یک نفرم نمیگه مانند مه یک شبه، همه میگن مانند مه یک شبه. ضمن این که ما همون میدونیم که مه با مه دو کلمه است، ولی اینو باور میکنیم منظورش از مه مه و و یک بوشهری داره اینو میخونه. پس ایده من این شد که اگر مثلا توی قطعه شعری آدم را مثلا همه عمر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشسته که یکی از ابیات مورد علاقم بوده از کهن تا الان واقعا دیوونم میکنه، اومدم بخونمش گفتم که آها دیگه خب همونه. بعد اگر قرار بگم همه عمر ندارم غلطه، بعد بگم همه عمر ندارم. اینجا ایدم شروع شد، یعنی ایده ترانه‌نویسیم از اینجا شروع شد. گفتم خب پس ما میتونیم راجع به هر چی که بخوایم حرف بزنیم، لزومی نداره دیگه فقط بگیم ما یه مرد ماهیگیرم که میرم به دریا. نه، من دریا نمیخوام، من میخوام زیر یه درختی بشینم، آسمون رو نگاه کنم، بگم که وای من چقدر عاشقم، یا من اصلا میخوام یه ترانه بنویسم راجع به فلسفه هگل صحبت کنم. ولی من که اینجوری حرف میزنم، چرا باید بگم فلسفه هگل؟ باید بگم فلسفه هگل. میدونی چی میگم؟ ایدم از اینجا شروع شد. گفتم خب پس راجع به همه چیز حرف میزنم، راجع به هر چی داره. الان پس محدودیت چارچوب است تو ذهنم کندم انداختم دور. گفتم من پس این مسیر رو میرم جلو. و اینه که میگم الان بیشتر از این چیزی ندارم که بگم. من اینم، یه جای زیست کردم، لهجم اینه، گویشم اینه، مغزم اینجوری فکر میکنه. من حتی بوشهری خواب میبینم دیگه، من بوشهری فکر میکنم، پس چرا باید غیر بوشهری بنویسم؟
خیلی باحال بود بچه ها، واقعا دلم نمیخواد این اپیزود تموم شه،
ولی باید تموم شد آخرش.
به قول خودش محمد میگه قهرمان میشیم که برگردیم. ما هم یه چیزی شروع کردیم که تموم
سفر میریم که برگردیم. خودتون تموم کنیم، من
نمیدونم. ولی من باز تاکید کنم به این که واقعا خیلی برام حیاتیه که آدم ها ناخدا عباس درین‌آورد رو بشناسن.
از کجا بشناسن؟ یعنی چه جوری بشناسن؟
یه سری کتاب ها هست. آه. مثلا یه کتابی هست به اسم چون پایه پنجم، فکر میکنم اسم کتاب باشه، مثلا اینجوری میتونم بشناسنش. و یه درد و دل دارم برای آخرش، شاید حالا نمیدونم خوبه یا نه، بعد اگه دوست داشتین جا به جاش کنیم. یه درد دل دارم، من خیلی میترسم. یکی از ترسای بزرگ زندگیم اینه. بوشهر برعکس تصور 70-80 درصد موسیقیش موسیقی عزاداریه و موسیقی سوگواریه، فکر کنم داره از بین میره. من دارم تمام تلاش خودم میکنم حفظش کنم، یعنی یه کاری بکنم که اینا رو جمع کنم حداقل که 20 سال دیگه 50 سال دیگه، چون میدونین که من مطمئنم 50 سال دیگه زنده. 20 سال دیگه 50 سال دیگه، چون این چیزی که دارم میبینم موندگار نیست، چیز موندنی نیست، توش نمیبینم که بمونه. خیلی نگران اینم که این مراسم ها از بین بره، دمام کسی نزنه، سینه کسی نزنه. میفهمم، بذارین یه بار که شده حداقل بدون استرس اینو بیان کنم. منم اعتقاد ندارم به هیچی، یعنی ولی میرم سینه میزنم اونجا، به خاطر که اون مراسم هیچ فرقی با مراسم های مثلا زار نداره برام، هیچ فرقی با مراسم های مختلفی که اصلا انقدر اگر چیزی باشد که توی بوشهر منو دیوونه میکنه محرم و سفره. میخوام بگم که من هم معتقدم آدم نباید عزاداری کنه، ولی کاش یکی پیداشه بهم بگه که چی کار میتونم بکنم که اینا رو حفظ کنم. فقط دنبال یه آدمی میگرم که بهم بگه چطوری میتونم، یعنی یکی بهم بگه چی کار میتونم بکنم که اینو حفظ کنم، چون فکر نمیکنم این چیز کوچولویی باشه. یعنی اصلا حفظ کردنش خیلی کار ساده ای نیست، به این دلیل دارم اینو میگم.
محرم الان وسط تابستونه، ولی ای کاش که یه نفر وسط مرداد الان پاشه بیاد محرم امسال بوشهر رو ببینه، بعد دوباره این جملات رو بشنوه.
اصلا من که پیشنهادم همیشه این بوده که آدم ها بیان محرم و سفر بوشهر رو ببینن، ولی دیگه روم نمیشه این پیشنهاد رو بدم، چون دیگه اون نیست، مطلقا دیگه اون نیست، مخصوصا الان دیگه اون نیست.
میشه ازت خواهش کنم برای آخرش یه بیت از ناخدا عباس دریانورد برامون بخونی؟
آره حتما. یه آهنگی داره ناخدا عباس درنبر که تو نوها میخوننش. من یه روزی ثابت میکنم که این آهنگ رو اصلا بر پیانو نوشته اون آدم. و چیه اینه؟ میگه ایشی امگر نه این نیست سب کن ایشی ایون مگر ماه از آن شد شد جمله دل ها پر از غم شد وا ویلا حسین. اون شده که اون وسط گذاشته من همیشه سوالم اینه اون چیه؟ چرا بعد یهو یکی داره نوه میسازه بگه شد؟ مثل حالتی که برای پیانو پدال مینویسن یه لحظه میگن خب این آکورد رو بزن پدال سکوت. حالا یه چیز دیگه هم هست دوست دارم بخونم براتون. میدونم دیگه
ما هم دوست داریم
از حوصله خارجه
ولی ما هم دوست داریم بخونیم.
یه نوحه هست توش پندی داره که در هیچ نوع حتی موسیقی هم نشنیدمش. نوحه مربوط میشه به امام حسن. خب قصه پیچیده دیتیل خاصی نداره امام حسن دیگه، اون وسطه و چون در ادامه مراسم هاست احتمالاً مراسم میگیرن. در غیر صورت مثل باقی امامات تو بوشهر مراسم خاصی نمیگرفتن چون دیتیل تکس نداشتن، هیچ وقت دیتیل خاصی برای تکس نداشتن. یه نوعه خیلی زیباست، لحظات آخره و امام حسن داره با آدم ها حرف میزنه، داره بهشون کد میده که چه جوری زندگی کنین، داره بهشون خط میده. یه جایش میگه که من چو رفتم زیندار فانی بعد مرگم یک زمانی دست به شمشیر مبر تا توانی پهلوی مادرم ده مکانی. کجای این آیین‌های کل کشور نکته‌ای گفته می شود که بگه دست از جنگ بکش، دست به شمشیر نبریم؟ چون تصور همه ما این شده، این بوده و هست دیگه، جنگ 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 جنگ، از اول دوره اسلام جنگ تا همین الان میبینیم که جنگه. یه تکس پیدا شده و وسط میگه جنگ نکنید، دست به شمشیر نبر. خیلی برام عجیب و زیباست و دوست دارم دست شاعرشو ببوسم، واقعا خیلی زیباست.
آخیش
واقعا قلبم،
واقعا آخیش،
خیلی زیاد ازت ممنونم که اومدی امروز.
اون دبلی که گفتم الان یه تریپل چاکلت ازش در میاد.
به من خیلی خوش گذشت، میتونم بگم با اختلاف یکی از بهترین اپیزودایی بود که
بله بله واقعا یکی از بهترین، برای
من هم همینطور بود،
خیلی خوش گذشت.
فردا هم بیایم.
فردا چی؟ همینا میتونیم ادامه بدیم.
داشتم به این یک سال صبر فکر میکردم که یک سال پیش تو کافه نشستیم حرفشو زدیم و اینجا امشب صحبتشو کردیم.
شاید زمانش مال الان بود.
چقدر اصلا آره.
حالا من یه جور دیگه بچه داشتم فکر کردم. فکر کردم اگر پارسال گرفته بودیم تموم شده بود و لذت رفته بود. الان نداشتیمش. یه اپیزود میریم مهمونمون ناخدا عباس دریانورده و تو بیا بشین اینجا برامون و ازش بگو.
به به حتما، هر چقدر دوست داشتین من میتونم راجع به ناخدا عباس دریانورد حرف بزنم و خیلی هم حال میکنم با این قضیه.
قربونت برم.
خب من برای این لحظه خیلی صبر کرده بودم و شادی باشه.
I'm not alone. سبحانک یا الله یا لیت یا رحمان اجرنا من النار یا مجیب سبحانک یا رحیم یا لیت یا کریم اجرنا من النار یا مجیب سبحانک یا مالک یا لیت یا قادر اجرنا من النار یا مجیب سبحانک یا قدوس یا لیت یا سلام اجرنا من النار